پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
روز و شبتون پر از شعر و شور زندگی. امیدوارم که یک شنبه پر امیدی رو با کلی آرزوی خوب شروع کرده باشین. آرزوی دنیایی پر از صلح و اتحاد و آرامش، همون گونه که هدف آیین بهائی است. آرزویی چنین نیکو در سال روز تولد شارع آیین بهائی حضرت بهاءالله.
از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
بنا به تقویم خورشیدی، امروز 16 آبان ماه از سال 1400 خورشیدی است، مطابق با 7 نوامبر 2021 میلادی. امروز سال روز تولد مؤسس آیین بهائی حضرت بهاءالله است. این روز بزرگ رو به همه پیروان آیین بهائی در سراسر جهان تبریک میگیم و آرزوی دنیایی پر از محبت و اتحاد برای همه مردم جهان داریم. و اما پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته در سال روز تولد حضرت باب، شارع آیین بابی و مبشر آیین بهائی که البته دیروز بود، و امروز که تولد حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی است. در بخش اول ویژه برنامه‌ای رو در این رابطه خواهیم داشت، در رابطه با این دو مناسبت بزرگ با عنوان دو آفتاب حقیقت. و در ادامه در بخش دوم شما شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه سر آشکار خواهید بود که مدتی است شنونده اون هستین. برنامه ای که در رابطه با یکی از آثار عرفانی حضرت بهاءالله به نام کلمات مکنونه صحبت میشه. امیدوارم که از شنیدن دو بخش پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته در چنین روزی لذت ببرید و دوست داشته باشید. شارع آیین بهائی حضرت بهاءالله با نام میرزا حسین علی نوری در خاندان یکی از اشراف و اعیان بزرگ عهد قاجار، میرزا عباس نوری مشهور به میرزا بزرگ، از نوادگان ساسانی در تهران تولد یافت. روزگار کودکی و جوانی رو در کمال راحتی، نعمت و رفاه سپری نمود و وقت و سرمایه خود رو صرف کمک و مراقبت از فقرا نمود. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در دوران زندگی خود و مشکلات و مصائبی که در دوران تبعید در طول زندگی خودشون کشیدند، آثار بسیار متعددی رو نازل کردند. این آثار نازله در بردارنده آثار عرفانی، تعالیم اجتماعی و اخلاقی، احکام، قوانین و اعلان متحورانه ظهور به شاهان و فرمانروایان جهان از جمله ناپلئون سوم، ملکه ویکتوریا، ناصرالدین شاه، ویلهلم اول قیصر آلمان، فرانس جوزف امپراتور اتریش و دیگران میشه. پیام اصلی حضرت بهاءالله برای نوع انسان در این عصر پیام وحدت و عدالت هست. طبیعت انسان به نحوی که در آثار حضرت بهاءالله تصویر شده، تصویری است از کرامت و شرافت ذاتی. ایشان در بیانی از جانب خداوند چنین می‌فرمایند که مضمون اون چنین است: انسان را به مثابه معدن که دارای احجار یعنی سنگ‌های قیمتی است مشاهده نما، به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد. و حالا امروز که روز تولد حضرت بهاءالله، مؤسس آیین بهائی است، ویژه برنامه‌ای رو داریم که پیشتر براتون اعلام کردم با عنوان دو آفتاب حقیقت. ازتون دعوت می‌کنم که به این ویژه برنامه امروز گوش کنید.
گفتار را با بیان این حقیقت والا شروع می کنیم که اهل عالم همیشه مشمول نظر پروردگار خود بوده و هستند و در هیچ زمانی بندگانش را به خود وا نگذاشته و نخواهد گذاشت. میلاد مبشر دیانت بهایی حضرت اعلی و مؤسس آن دیانت حضرت بهاءالله در دو روز پیاپی واقع شده که این دو روز در آثار الهی یک روز محسوب می شود.
حضرت بهاءالله رو خب ما وقتی کوچیک بودیم از پدر مادرمون خیلی راجبشون شنیدیم، داستان زندگیشون و داستانای متفاوت و راجبشون. بعد توی گلشن راجبشون شنیدیم، دوباره اونجا فضیلت‌های حضرت بهاءالله رو شنیدیم و حالا سعی کردیم که یاد بگیریم داستاناشون رو و دوباره توی درس اخلاق، حالا چون بیشتر یادم میاد اون سنو، ولی آره به طور کلی فکر کنم توی همون سن کودکی، سنین کودکی، در مورد حضرت بهاءالله ما خیلی شنیدیم.
من توی خانواده بهایی متولد شدم و از همون بچگی کلاس‌های اطفال و نوجوانان رو گذروندم و بعدش حلقه‌های روحی رو و به مراتب با بیانات و تاریخ امر حضرت بهاءالله آشنا شدم.
حدود 6 سال پیش با دوستای بهایی دوست شدم و بیشتر خواستم راجبش بشناسم و شناخت داشته باشم. داخل کلاس ها و جلسات شرکت کردم و اینجوری با حضرت بهاءالله آشنا شدم.
به نظر من بزرگترین پیام حضرت بهاءالله همون وحدت عالم انسانیه.
در دنیای امروز زندگی میکنیم که آدم ها به وحدت بیشتری احتیاج دارن. به نظر من جامعه امروز خیلی فردگرا شده، در صورتی که پیام حضرت بهاءالله روی اقدامات جمعی تاکید داره.
در واقع به خاطر حضرت بهاءالله بود که من بیشتر خواستم با دیانت بهایی آشنا بشم و دلیلش هم این بود که هدف اصلیشون وحدت عالم انسانی بود و من از این موضوع خیلی خوشم اومد، دوست داشتم بیشتر آشنا بشم و به نظر من این خیلی چیز مهمیه.
پیام ایشون به نظر من وحدت عالم انسانی، اینکه دنیا یکیه، انسان‌ها همه یکیان، هیچ فرقی بین هیچ موجودی وجود نداره و اینکه بجز خوبی بین موجودات هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه.
پیام حضرت بهاءالله یگانگی بوده و وحدت عالم انسانی بوده، صلح بوده، عشق بوده و نه تنها صلح در واقع میان اقوام و میان دوستان و میان حتی شهرهای یک ملت، بلکه صلح در کل عالم، که من حس میکنم که هیچ موقع این موضوع میسر نبوده به غیر از دنیای الان، به خاطر اینکه الان تکنولوژی جوری پیشرفت کرده و دنیای الان جوری در واقع پیشرفت کرده که ما شاید برای اولین باره که میتونیم به صلح عالم انسانی فکر بکنیم، که در اقصا نقاط دنیا مردم خیلی راحت با هم دیگه در ارتباط هستن و اولین باره که این قضیه میتونه میسر بشه.
میتونم از پیام‌هاشون استفاده کنم و اینا رو توی خودم پرورش بدم تا بتونم تأثیر بهتری روی آدم‌های اطرافم بذارم.
به نظر من جوانان خیلی میتونن مؤثرتر از بقیه باشن، حداقل به خاطر اینکه هم انرژی بیشتری دارن، هم تفکرشون بازتر هستش و همینطور که توی بیاناتم اومده، جوان میتواند که دنیایی را به حرکت درآورد.
میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله در تاریخ 12 نوامبر 1817 میلادی در تهران در خانواده یکی از معدود وزیران خوشنام و سرشناس قاجار که نسبشان به نور مازندران میرسید متولد شد. ایشان هرچند آموزش رسمی ندیدند، ولی به دلیل شخصیت ممتاز و هوش و داناییشان در بین اقوام و دوستان و همسالان ممتاز بودند. در زمان درگذشت پدرشان مطابق رسم آن زمان مقام پدر در دربار به ایشان پیشنهاد شد، ولی از پذیرش این پیشنهاد چشم پوشیدند تا بتوانند خود را وقف کمک به فقرا و محتاجین نمایند. در 27 سالگی با مطالعه برخی از آثار حضرت باب که از طریق ملا حسین بشرویی به دست ایشان رسیده بود، ایمان قلبی خود را به حضرت باب ابراز داشتند و از آن پس تمام قوای خود را در راه ترویج آن صرف نمودند. در سال 1848 میلادی گرد همایی مهمی با حضور پیروان حضرت باب در روستایی به نام بدشت در نزدیکی شهر شاهرود تشکیل شد. در این گرد همایی که ماهیت مستقل دیانت بابی اعلان و مورد تأکید قرار گرفت، میرزا حسین علی نقش محوری بر عهده داشت و از آن زمان به بعد ایشان با نام بهاءالله به معنی شکوه و جلال خداوند شناخته شدند. پس از تیرباران حضرت باب در سال 1850 میلادی، شخصیت اخلاقی منحصر به فرد حضرت بهاءالله، بصیرت‌های عمیق و حکمت و درایت ایشان سبب شد که بسیاری از بابیان برای رهبری اخلاقی به ایشان روی بیاورند. در سال 1852 میلادی به دنبال سوء قصد دو نفر بابی در یک اقدام شخصی به جان ناصرالدین شاه، حضرت بهاءالله که در آن هنگام در نظر حکومت یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های بابی به شمار می‌رفتند، با وجود اینکه کوچکترین نقشی در این واقعه نداشتند، دستگیر و در سیاه‌چال تهران زندانی شدند. این سیاه‌چال برای حبس بدترین و خطرناکترین مجرمان استفاده می‌شد. این دخمه تاریک هیچ منفذی به بیرون نداشت. پاهای زندانیان در بند بود و حضرت بهاءالله زنجیر بسیار بزرگی بر گردن داشتند که اثرات آن تا پایان عمر بر بدن ایشان دیده می‌شد. در این فضای اندوهناک و اسفبار بود که حضرت بهاءالله به اراده الهی به رسالت خیش به عنوان مظهر ظهور این عصر پی بردند. بعد از 4 ماه رنج و سختی شدید، حضرت بهاءالله که از نظر جسمی بسیار بیمار و ضعیف شده بودند، از زندان رهایی یافتند و برای همیشه از وطن خود ایران تبعید شدند. ایشان به همراه خانواده در سرمای شدید از طریق کوههای غرب ایران راهی بغداد گشتند. در آنجا پیروان حضرت باب برای هدایت اخلاقی و روحانی به صورت روزافزونی به ایشان روی می‌آوردند. هدایت‌های حکیمانه ایشان، مهر و محبت بی‌دریغی که نثار همگان می‌نمودند و عظمت شخصیتشان به جامعه ستمدیده بابی جانی دوباره بخشید. شناخته شدن حضرت بهاءالله به عنوان رهبر جامعه پیروان حضرت باب، حسادت برادر ناتنی و جوانتر ایشان میرزا یحیی را برانگیخت. او بارها برای مخدوش کردن شخصیت حضرت بهاءالله و افشاندن بذر شک و تردید میان یارانشان تلاش کرد. حضرت بهاءالله برای اینکه باعث تنش و اختلاف میان جامعه نباشند، روانه کوههای کردستان شدند و 2 سال در آن ناحیه اقامت نمودند. در آن محل دورافتاده نیز شهرت حضرت بهاءالله بر سر زبان‌ها افتاد. مردم از حکمت و نفوذ کلام فوق‌العاده شخصی صحبت می‌نمودند که در آن ناحیه ساکن شده بود. وقتی این اخبار به بغداد رسید، بابیان که یقین داشتند این شخص فردی جز حضرت بهاءالله نمی‌تواند باشد، بلافاصله گروهی را اعزام کردند تا از ایشان درخواست بازگشت نمایند. بازگشت حضرت بهاءالله و سکونت مجدد ایشان در بغداد جامعه بابیان آن زمان را سر و سامانی دوباره داد و بر اعتبار و منزلتشان افسود. در دوران بغداد بود که بعضی از شناخته شده ترین آثار ایشان از جمله کلمات مکنونه، 7 وادی و کتاب ایقان به رشته تحریر درآمد. اگرچه آثار حضرت بهاءالله نشان از عظمت مقام ایشان می‌داد، ولی هنوز زمان آن نرسیده بود که مقام خود را به صورت علنی اعلان نماید. با انتشار شهرت حضرت بهاءالله، حسد و غرض‌ورزی بعضی روحانیون دینی بار دیگر شعله‌ور گردید. اعتراضاتی به شاه ایران ارسال شده بود تا از سلطان عثمانی بخواهد که حضرت بهاءالله را به مکان دورتر از مرزهای ایران بفرستد. این گونه بود که پس از 10 سال اقامت در بغداد، فرمان تبعیدشان به استانبول صادر شد. قبل از حرکت به استانبول، حضرت بهاءالله و همراهانشان به مدت 12 روز در باغ نجیب پاشا در خارج شهر بغداد اقامت کردند. در این مکان بود که حضرت بهاءالله خود را به عنوان همان پیام‌آور الهی که تمامی کتاب‌ها و متون مقدس به ظهورشان وعده داده بودند معرفی نمودند. ایشان اعلان داشتند که بنیانگذار تعالیم و اصولی هستند که بشریت را قادر بر ساختن جهانی نوین بر پایه یگانگی و عدالت خواهد کرد. دوران اقامت حضرت بهاءالله در استانبول چندان به طول نینجامید. پس از 4 ماه ایشان را به ادرنه، نقطه دورتری، تبعید کردند. در ادرنه ایشان خطاب پادشاهان و سلاطین و رؤسای ادیان از جمله ناصرالدین شاه، ناپلئون سوم، ملکه ویکتوریا و پاپ پی نهم نامه‌های صادر نمودند و بدین وسیله رسالت خود را به ایشان اعلان کردند و از آغاز عصر جدید سخن گفتند. ایشان رهبران جهان را هشدار دادند که انقلابات مصیبت‌باری در نظام سیاسی و اجتماعی جهان در پی است و به آنان توصیه نمودند که به اصل عدالت پایبند باشند و برای پایان دادن به جنگ و خونریزی گرد هم آیند و مجمعی تشکیل دهند. این هشدارها و نصایح اما گوش شنوایی نیافت. پس از 5 سال اقامت در ادرنه، حضرت بهاءالله را به عکا که بدنامترین زندان شهر امپراتوری عثمانی بود تبعید کردند. ایشان در ابتدا به مدت 2 سال در قلعه‌ای به نام قشله عکا زندانی بودند و اجازه ملاقات با هیچ فردی را نداشتند. با این وجود در این دوران پیروان ایشان پای پیاده از ایران برای دیدار می آمدند. در فاصله دور مقابل زندان عکا می ایستادند و از پشت پنجره‌های زندان یک بار محبوب خود را زیارت می کردند و به ایران باز می گشتند. در عکا حضرت بهاءالله کتاب اقدس را نازل فرمودند که در آن سرفصل کلی احکام، اصول و تعالیم اساسی امرشان را مطرح می سازند و شالوده های یک نظم اداری جهانی را بنا می نهند. به مرور حسن اخلاق بهائیان بر قلوب زندانبانان و ساکنان متعصب و بی‌تفاوت عکا اثر نمود. درست همانند بغداد و ادرنه، بزرگمنشی حضرت بهاءالله به تدریج تحسین عموم جامعه از جمله برخی از رهبران آن را برانگیخت و باعث شد به تدریج از سختگیری‌های زندان کاسته شود. در اوائل سال 1870 میلادی حضرت بهاءالله با این وجود که هنوز یک زندانی بودند تا حدی از آزادی بهره‌مند شدند تا بتوانند از محدوده دیوارهای شهر خارج شوند. سالهای آخر حیات ایشان در عمارتی موسوم به بهجی در خارج از عکا سپری شد. حضرت بهاءالله در سال 1271 شمسی مطابق با 1892 میلادی در سن 75 سالگی چشم از این عالم فرو بستند. در دوران 40 ساله رسالتشان بیش از هزاران آیه، لوح و کتاب از قلم ایشان نازل شد. ایشان در آثارشان چارچوبی برای ایجاد تمدنی جهانی ترسیم نمودند که هر دو بعد معنوی و مادی زندگی را در بر می‌گیرد و منبع نامحدود از عشق، بصیرت و نیروی معنوی برای این عالم برمغان آوردند که ظهور و بروز این تمدن باشکوه و جلال را برای بشریت ممکن می‌سازد.
پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمد و ثنا و شکر و بها تو را سزاست. پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمد و ثنا و شکر و بها تو را سزاست. پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمد و ثنا و شکر و بها تو را سزاست.
بله، مناجات های حضرت بهاءالله رو هر روز تلاوت میکنیم و خیلی حس خوبی به همون میده و باعث میشه که بتونیم یه روز پر انرژی رو سپری کنیم.
از همون بچگی مناجات میخوندیم، حفظ میکردیم و کلی راجبشون فعالیت انجام میدادیم و خب به تدریج تا همین الانش که من بزرگتر شدم، خب اینا میشه گفتش که باشون انس گرفتم و همیشه باعث آرامش من بوده، همیشه روح منو جلا میداده، همیشه تکیهگاه من بوده.
مثلا وقتی توی جمعی هستیم با دوستامون، همه مناجات میخونیم، حس روحانی و آرامش خیلی خوبی میگیرم.
خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته ماست. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو، فلان ز گوش نشینان خاک درگه ماست. به صورت از نظر ما اگرچه محبوب است، همیشه در نظر خاطر مرفه ماست.
چو یزدان به شب مهر خورشید زد، جهان تکیه بر تخت جمشید زد، غزل تا غزل شهر یاران توی، سفرنامه شهر یاران توی. چه پیدا می کنم در خاک طوفان خورده، شب را به رویا می برد نارنج باران خورده. پیمانه را گم کردم، مطرب نوایی ساز کن، ساقی به نور بادت چشم مرا شیراز کن. Thank you.
بزن شیراز بست آواز من ای پای تخت عاشقان شیراز من شیراز من شعرهای حافظت صوفی خرامان می شود سعدی اگر لب تر کند دنیا گلستان می شود آغوش تو باغ ارم چشم تو باغ دلگشا شاه چراغت قبله رند و خراب و پارسا آغوش تو باغ ارم چشم تو باغ دلگشا شاه چراغت قبله رند و خراب و پارسا
تولد خورشید عالمتاب حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی رو به همه شما جویندگان نور و مهر و عشق صمیمانه تبریک میگیم و آرزوی روز و روزگاری بس نورانی برای همه شما داریم. در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از برنامه سر آشکار که در خصوص یکی از آثار عرفانی حضرت بهاءالله با عنوان کلمات مکنون است و شما مدتی است شنونده این برنامه هستین گوش کنید.
سر آشکار
ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حب و شوق دست مدار مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار
دوستان عزیزم وقت شما بخیر خیلی خوش اومدید به قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار برنامه‌ای که در رادیو پیام دوست توسط پارسا فنایان عزیز تهیه و تدارک دیده شده و در طی اون بررسی دقیق‌تری شکل می‌گیره در مورد فرازهای کلمات مبارکه مکنونه فارسی. ممنون که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید. من هومن عبدی هستم و به اتفاق جناب خورسندی عزیز تا لحظات دیگه برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون می‌کنم. جناب خورسندی وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون که این هفته هم محبت می‌فرمایید و در مورد یک فراز دیگه با هم صحبت می‌کنیم.
خیلی ممنونم و خوشحالم که این فرصت رو دارم.
قربان محبتتون. جناب خورسندی ما راجع به فرازی امروز قراره صحبت بکنیم که فکر می‌کنم شنیده شده ترین، مشهورترین، محبوب‌ترین، معروف‌ترین شاید فراز از مجموعه کلمات مکنون است. دستمایه خیلی از آثار هنری بند اولش قرار میگیره، به وفور دیده میشه، هنرهای بصری، هنرهای مختلف. خلاصه عبارتی است به خصوص اون جمله اول ای دوست در روزه قبل جز گل عشق مکار که خیلی برداشت‌های متفاوتی ازش هست و خیلی به قول معروف ورد زبان هاست، همه جا سخن ازش جاری است. بنابراین به نظر میرسه که تو برنامه امروز ما خیلی فضا داریم راجع به دوست باید صحبت بکنیم، روزه قبل، راجع به عشق، نمیدونم حب و شوق، مصاحبت ابرار رو داریم، مرافقت اشرار رو داریم. خلاصه سوژه برای گفتگو قربان امروز بسیار زیاده. بفرمایید که از کجا شروع بکنیم؟ آیا میخواین از همون ای دوست اون خطاب اولش شروع بکنیم و صحبت رو؟
چشم، سوژه بسیاره و البته توانای من بسیار محدود.
اختیار داریم قربان.
خواجه عبدالله انصاری فهم میکنم گفته بود که خدا خداوند اگر یک بار بگوی بنده من از عرش بگذرد خنده من. یعنی این این که خداوند یا مظهر الهی انسان رو به خطاب ای دوست خطاب بکنه یکی از درخشانترین و پرافتخارترین خطاباتی است که در عالم وجود ما ممکنه حتی تصورش رو بکنیم. میدونید که خداوند در قرآن فرموده است که علت خلقت رو فرموده است که نفوسی که دوستشان بدارم و دوستم داشته باشند. یعنی مسئله دوستی بسیار نکته اصلیه و تو آثار حضرت بهاءالله صراحتاً ذکر شده که علت آفرینش ممکنات حب بوده. محبت.
بله.
یعنی خداوند از خلقت ما هیچ توقعی برای خودش، هیچ چشم داشتی ندارد، هیچ چیزی نیست که با خلقت ما به او اضافه بشود و یا از عدم خلقت ما از او کم بشود. هرچه هست ماییم و برای خودمان.
بله.
و به همین جهت خداوند خودش را در همین کلمات مکنونه بعدها به نام دوست حقیقی ذکر می کند. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود یکدیگر را دوست داشته بدارند، ولیکن دوست معنوی شما را لجد شما دوست داشته و دارد. این معنای دوستی که بدون هیچ چشم داشتی همه کار بکنند رو در لوح سلطان هم خطاب به پادشاه ایران ذکر می کنند و خودشان را دوست حقیقی او بیان می کنند. پس معنای دوستی اصولا معنای لطیفترین و متعالی ترین نوع رابطه ای هست که می توان بین انسان و خداوند خودش تصور نمود و انشاءالله که موجودات انسانی به جای برسند که لائق این خطاب الهی
قرار بگیرند. در این حال فکر کنم یه نکته هم توش مهمه که بعد از این دوستیه در واقع یه رابطه دو سویه هم شکل میگیره، یعنی همونطور که اون دوستیه از جانب حق به بندگانش وعده داده میشه، ناخودآگاه ما یه ذره متعهد میشیم انگار به
بله.
شرط وفا به جا بیاریم.
ما که برای همه چی به خداوند متعهد و مدیونیم.
مدیونیم دقیقاً. خب میخواین راجع به روزه قلب صحبت بکنیم؟
اگر
چه سرزمینیست؟ چه اتفاقی توش بیفته؟
ببینید من میخوام اول راجع به خود روزه صحبت کنم. باق.
بله.
این مفهومی است که شاید در منطقه بین النهرین معنا اصولا میده. باغ جایی است که گذشتگان ما اون رو از صحرای اطراف جدا کردند، دیواری برایش درست
بله.
کردند و با سعی و زحمت در اون گیاهانی رو و گلهای رو پرورش دادند.
بله.
این باغ حالا یا باغ معلق بابل باشد یا جنت عدن باشد
بله.
یا هر جایی نشان از یک خلقت خلقت در اصل اندیشه شده و از قبل برنامه ریزی شده داره.
درست.
با جنگل، با دریا، با برنامه. هر چیز دیگری فرق میکنند. باغ در اصل دستمایه هنری انسان در منطقه‌ای که ادیان سامی خواسته در اون ظاهر شدند. این باغ در دارد
بله.
و در میانه آن که مدل فارسی باشد در چهار باغ آن
بله.
در وسط آن همیشه صاحب باغ یا رأس مالک باغ مرکز توجه است. حالا بعداً راجع به این که یه درختی در اسلام پیدا شد که وسط باغ بهشت است و شجره باغ است صحبت خواهیم کرد. این باغ دری دارد و باید از در وارد شد و به همین جهت در اهمیت پیدا می کند و در ادبیات عرفانی منطقه بین النهرین باغ در دارد. به همین جهت جز به در از راه در وارد این باغ
نمی
شود شد و به همین جهت حتی ما بنده درگاه هستیم. یعنی اون آستان، اون در اونقدر اهمیت دارد که بنده درگاه تو هستیم و ملتجی به آستان رحمانیت تو. چون از راه دیگر وارد این باغ
نمی
شود شد.
دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه سر آشکار هستید و ما همچنان در خدمت جناب خورسندی. قربان، پس مرور کردیم، گفتیم باغ اهمیتش این بود که در یک سرزمینی که میتونه بیابون باشه شکل میگیره، خواسته و برنامه‌ریزی شده است، محصول در داره و خب مختصاتی داره،
از جای مشخصی میشه وارد شد و محصولاتی درش بعد و بله. از فضای اطراف خودش جداست
و این ور اون ور دیوار در واقع خیلی پس با هم متفاوته.
بله، به همین جهت حالا از لحاظ سمبولیک هم که نگاه بکنیم، اظهار امر حضرت بهاءالله در وسط باغ رضوان اتفاق افتاده.
درسته.
نه در وسط یه بیابان.
بله.
مثل مثلا در وسط کوه، مثل دوره که از موسی دید ظهور الهی را. خب پس ما برمیگردیم به این باغ. در این باغ قرار هستش که من قلب رو دفعه پیش صحبت کردم.
بله.
که مرکز اون جایی هستش که تصمیم ازش میاد بیرون. و قرار هستش که درش گل محبت بروید و افرادی که در این باغ هستند از دامن بلبل حب و شوق دست بر ندارند. چه حبی؟ محبت جمال الهی. و شوق معنیش چیه؟ یعنی امید به عاقبت خیر امور
که ناشی از اون شناخت،
از اون ایمانه، از اون شناخت، از اون محبته.
بله.
یعنی اینکه در قلب خودت که جز محبت الهی راه نمیدهی، هیچگاه ناامیدی رو راه نده
یا اصلا نمیتونی بدهی،
نمیتونی ذیل بلبل حب و شوق باش. این گلی که در این باغ رویده،
بله،
بلبلی که صدای عشق محبت رو نشان میدهد، بلبل ذوق و شوق است. پس به این معنا میشود که در قلبت محبت الهی رو قرار بده و ناامید هم
مشو یا مباش. خدا اگه اون بیاد اصلا ناامیدی. بله. هم
پس به یک معنا میشود گفت که اشرار افرادی هستند که انسان را ناامید می‌کنند از عاقبت خیر امور.
اشرار از عاقبت خیر، یعنی کارشون اینه.
یکی از کارهاشون میتونه این باشه که افراد را از آینده خیر
ناامید
بکنند. و متاسفانه خب ما امثال این اشرار رو زیاد داریم و بس همراهی با اونها منع شده ایم.
بله.
از همراهی با افرادی که محبت الهیه را انکار می کنند و امید به عاقبت خیر را با این محبت الهیه قبول نمی کنند و منع می کنند
دور شدیم.
هم باید دست برداریم و هم دل برداریم و این دوتا هم فرق میکنه.
بله.
دست برداشتن یعنی چیزی رو ظاهرا انجام ندادند و دل برداشتن یعنی اینکه چیزی رو نخواستن. بعدها در یکی دیگه از قطعات حضرت بهاءالله راجب اون عهدی که میفهمن که آنچه را برای شما نخواهم هرگز
نخواهید.
یعنی اینکه مرتبه بیشتر از فقط دست برداشتن رو بعدها از افراد انسانی میخواهند.
خب پس میتونیم بگیم حالا ابرار در مقابل این وقتی مطرح میشه، یعنی نفوسی هستند که نور الهی درشون تابیده، مطمئنن، اون حب و دارن و چون حب و دارن شوق رو هم دارن، یعنی امید به آینده وجود داره،
امید ایجاد میکنن. بله.
گرمای محبت رو منتقل میکنن.
و صفت مؤمن حقیقی چی هستش؟ حب و شوق.
بله.
حضرت بهاءالله در یکی از بیاناتی که ما فراوان شنیده ایم و در برای عید رضوان که چند سال بعد در همین بغداد در اصل اتفاق افتاد صحبت میکنند، میفرمایند که احبای الهی باید از این بلبل ها یاد بگیرند.
اتفاقا میخواستم همین رو بگم، این حب و شوق با این همه بگیر و ببندی که ما ازش تعریف کردیم آخرش برمیگرده به بلبله. یعنی سمبل حب و شوق توامانه در واقع.
بلبله درسته؟ بلبل تمام شب به عشق گل نغمه میخواند و آواز میخواند. شب مظهر تاریکی و مظهر عدم ظهور حقیقته. یعنی در تمام اون دورانی که ظاهرا نور حقیقت معلوم نیست،
بلبل امید داره
و داره آواز میخونه. و بالا در عید رضوان فرمودن احبا باید مثل بلبل باشند. ببینید این بلبل ها از شوق گل در تمام شب نخوابیدند و در تمام دوران تاریک عدم وجود حقیقت یا عدم معروف بودن حقیقت، ما بلبل‌هایی داشتیم که شوق به حقیقت رو در وجود افراد زنده می‌کردند. مثلا فکر بکنید شیخ احمد احسایی،
بله.
مثلا فکر بکنید سید کاظم رشتی، مثلا تمام مبشرین به حقیقت و آینده بهتر و خیر که افراد مکلفند که به طرف اینها متوجه باشند و غنیمت بدانند که با اینها مصاحب باشند و در ازای اون هر چقدر که ممکن هست از نفوسی که خلاف این حالت هستند دور بشوند. پس انسان قلبی دارد که باید در دیواری داشته باشد و هر چیزی از هر جا در آن وارد نشود. این قلب درش گلی وجود دارد که مظهر الهی است و دفعه پیش راجبش صحبت کردیم. این گل انسان باید مثل بلبلی باشد که به عشق آن در تمام ایامی که ظاهرا نور امید هم وجود ندارد امیدوار باشد و آواز بخواند و مردمان را عاشق و شیدا بکند و گل حقیقی وقتی آشکار شد آن وقت ای عاشقان بتوانند بی پروا به بر آن بشتابند.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی، بهترین حسن ختام برای برنامه امروز ما. عرض میکنم که دوستان عزیز، خواهش میکنم توجه داشته باشید که میتونید در فضای مجازی برنامه های ما رو دنبال بکنید و بشنوید. فقط کافیه که کلید واژه پرژن بی ام اس رو جستجو بکنید و برنامه های مورد نظر خودتون رو پیدا کرده و گوش بکنید. همچنین از فضای اپلیکیشن های پادکست هم میتونید استفاده بکنید، این کلید واژه رو جستجو بکنید و برنامه های مختلف رو دسته‌بندی شده و مرتب یک جا دنبال بکنید. از اینکه همراه برنامه سر آشکار بودین این هفته از شما ممنونم. جناب خورسندی عزیز از شما هم ممنونم و خسته نباشید. عرض میکنم خدمتتون،
افتخارمه و فی الحقیقه انشالله ذره از این انواع معانی رو تونسته باشیم راجع به صحبت کنیم.
حتما همینطوره. خیلی ممنون از محبتتون. اگه اجازه بدید به رسم برنامه‌مون با اجرای موسیقایی این فراز برنامه امروز رو به پایان ببریم. بدرود و خدا نگهدار.
ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار و از زیل بلبل شو دست مدور مصاحبت ابرارا غنیمت دان و از مرافقت اشو
تولد پیام‌آور مهر و عدل و انصاف، مؤسس صلح بین همه ادیان، حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی، بر همه اونهایی که در مسیر صلح و اتحاد قدمی برمی‌دارند و دستی به نشانه یگانگی و محبت بلند می‌کنند بسیار مبارک باشه. در انتهای برنامه امروز هستیم و مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم برنامه و آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.